با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل متی فصل 1. موضوع این فصل عبارت است از شجره نامه عیسی مسیح و خبر تولد عیسی از یک دختر باکره. شجره نامه، نسب نامه‌ای که سرآغاز انجیل متی و همچنین کتاب عهد جدید می باشد، به شایستگی مهمترین سند موجود در کلام خدا می باشد. کل کتاب مقدس بر پایه صحت این نسب نامه قرار دارد. اگر دقت کنید متوجه می شوید که این شجره نامه به سه بخش تقسیم می گردد. 1. شجره نامه از ابراهیم تا داوود. 2. شجره نامه از سلیمان تا اسارت بابلیان. 3. شجره نامه از اسارت بابلیان تا یوسف نجار. در طی مطالعه و بررسی کتاب پیدایش متوجه این واقعیت شدید که کتاب پیدایش درباره خانواده‌ها و خیشاوندان بود. شجره نامه‌ها برای ما بسیار حائز اهمیت هستند و ما آنان را اینجا در شروع انجیل متی و بخش عهد جدید در کتاب مقدس مشاهده می‌کنیم. من اعتراف می‌کنم که در وهله اول خواندن این شجره نامه‌ها بسیار خسته کننده به نظر می‌آید. تصور کنید که شما یک انجیل به کسی هدیه می‌دهید و او با کتاب متی شروع می کند، ولی در مقابل خود یک شجره نامه طولانی را می بیند. طبیعی است که ترجیح دهد مطالعه کتاب را کنار بگذارد. یکی از دوستان من که کشیش ارتش می باشد، آنطور که خودش تعریف می کرد، در جنگ جهانی دوم هزاران جلد کتاب عهد جدید را به ارتشیان داده بود. او دیده بود که سربازان در خوابگاه خود کتاب‌ها را باز کرده بودند و چشمانشان به شجره نامه آغازین انجیل متی افتاده بود و یکی دو دقیقه آن را خوانده بودند و در پایان به این نتیجه رسیده بودند که این کتاب به درد آنها نخواهد خورد. نمی‌شود آنها را مقصر دانست. من معتقدم که برای دادن چنین اثرات ادبی با ارزشی به مردم نیاز است که از اندک حکمت استفاده کنیم. افرادی که از سطح دانش متوسطی برخوردار هستند، خیلی بهتر است که با یکی از سه انجیل دیگر آغاز کنند. ترجیحاً کتاب انجیل مرقس، زیرا برای ایشان قابل درکتر است. اما باید خاطر نشان کنم که هیچ یک از این نکاتی که ذکر شد، سبب کم کردن اهمیت و ارزش این شجره نامه نخواهد بود. همانطور که در ابتدا گفتم، همه ی کتاب مقدس بر پایه صحت این شجره نامه استوار است، زیرا این شجره نامه ثابت می کند که خداوند عیسی مسیح از ریشه ابراهیم و داوود است. هر دو شخصیت های حائز اهمیتی می باشند. از ریشه ابراهیم بودن مسیح را در قوم خاص خدا قرار می دهد و از ریشه داوود بودن او را بر تخت سلطنت می نشاند. خداوند عیسی مسیح حقیقتاً در این خاندان سلطنتی قرار دارد. شجره نامه ها از دید قوم اسرائیل بسیار مهم بودند، زیرا بر اساس آنها می توانستند ثابت کنند که آیا ادعای افراد درباره دودمان و اجدادشان صحت دارد یا خیر. به عنوان مثال در کتاب عزرا فصل 2 آیه 62 می خوانیم: ولی ایشان چون نتوانستند از طریق نسب‌نامه‌های خود ثابت کنند که از نسل کاهنان هستند، از کهانت اخراج شدند. در دوران عزرا چنین چیزی امکان پذیر بود که اسامی ثبت شده قوم لاویان را بررسی نمایند و آنانی را که ادعای دروغین داشتند از فهرست اسامی خط بزنند. بر اساس مدارک موجود این نسب‌نامه‌ها توسط حکومت نگهداری می شد و برای عموم امکان دسترسی به آنها وجود داشت. من تصور می کنم که این اسناد در معبد نگهداری می شد، زیرا از آنجایی که اسرائیل بر لزوم حکومت الهی اعتقاد داشت و کشوری خدا سالار بود، می شود گفت که معبد یا مذهب و دولت با هم یکی بودند. روشن است که اسناد ذکر شده در دسترس بودند و از آنها رونوشتی تهیه شده بود و اگرچه معبد در سال 70 بعد از میلاد توسط دشمنان ویران گشت، ولی رونوشت این اسناد حفظ شدند. دشمنان مسیح به این نسب‌نامه ها دسترسی داشتند و می توانستند آنها را بررسی کنند و مسلماً این کار را کرده بودند. خیلی جالب است که فریسیان و صدوقیان و کاتبان عیسی مسیح را در همه موارد زیر سوال می بردند و حتی در مورد قیامت او از مردگان داستانی ساختند و جایگزین حقیقت نمودند. ولی هرگز هیچ یک از آنها درباره شجر نامه وی سؤالی از او نکرد. تنها دلیل می تواند این باشد که شجر نامه او را بررسی کرده بودند و به صحت آن باور داشتند. نباید فراموش کنیم که این حقیقتی بس مهم است، از آن رو که عیسی را در جایگاه منحصر به فرد خود قرار می دهد. حتما به خاطر دارید که خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 1-2 چه میگوید؟ هر که نخواهد از درب آغل گوسفندان داخل شود، بلکه از روی دیوار به داخل بپرد، یقینا دزد است. زیرا شبان گوسفندان همیشه از در وارد می شود. آن آغل که در این آیه ذکر می شود، مکانی است که قوم اسرائیل در آن جای گرفتند. او هرگز برای وارد شدن به آغل از نرده‌های پشت حیاط بالا نیامد و یا از پنجره داخل نشد، بلکه از درب ورودی آمد. او از دودمان ابراهیم و داوود آمده است. این حقیقتی است که متی اظهار می دارد. عیسی مسیح تکمیل کننده همه آن چیزهایی است که در عهد عتیق ذکر می گردد. بنابراین دشمنان او نمی توانستند دودمان و اجداد و شجرنامه او را زیر سؤال ببرند. آنها مجبور بودند که مسیح را از روشی دیگر رد کنند و همین کار را نیز کردند. وقتی نوجوانی بودم خیلی درباره کتاب مقدس کنجکاو و مشتاق شده بودم و برای اولین بار در کنفرانس تابستانی شرکت کردم و در همین برهه زمانی بود که خداوند با قلبم صحبت کرد. دروسی که معلم ما از کتاب مقدس داد بر قلب من تأثیر گذاشت. یک روز صبح او از ما سوال کرد که چند نفر از شما جوانان در طی سالی که گذشت کتاب مقدس را خوانده اید؟ حدودا می توانم بگویم که 200 تا 300 نفر از جوانان در آن مکان حضور داشتند. ولی در جواب معلم حتی یک دست هم بالا نرفت. او این سوال را چند بار تکرار کرد و بالاخره یکی از جوانان که در ردیف پشت نشسته بود در کمال تردید و دودلی دستش را بالا برد و گفت: خب بله، من آن را خواندم، ولی فقط قسمت‌هایی که برایم جالب بود. من شجرنامه را نخواندم. همه در سالن خندیدند و خود معلم هم خندید و اظهار داشت که او هم شجرنامه ها را نمی‌خواند. در همان لحظه خداوند با قلبم صحبت کرد که اگر روح خدا از این همه جوهر در دستگاه‌های چاپگر استفاده کرده تا این اسناد در کتاب مقدس چاپ شوند و به دست ما برسند، پس باید یک اهمیتی در آنها برای ما وجود داشته باشد. بنابراین می‌خواهم به این شجرنامه در انجیل متی توجه کنید، زیرا بسیار مهم است. نسب‌نامه‌ای که در آغاز کتاب متی درج شده است از نسل یوسف شوهر مریم می‌باشد، ولی بعداً در کتاب لوقا به نسبنامه دیگری میرسیم که از نسل مریم مادر عیسی میباشد. در متی فصل 1:1 میخوانیم: داوود و ابراهیم پیغمبر هر دو جد عیسی مسیح بودند. کتاب نسبنامه عبارتی است که مختص کتاب متی میباشد. این یک عبارت است و اصطلاح کاملا منحصر به فردی می باشد که جز در کتاب متی در هیچ جای عهد عتیق مشابهش را پیدا نمی کنید. اگر در عهد عتیق شروع به عقب رفتن کنید و از ملاکی و زکریا و حجی بگذرید و به تورات برسید و همچنان از تثنیه و اعداد و لاویان و خروج گذشته و به پیدایش برسید، در خواهید یافت که چنین عبارتی جز در کتاب متی در هیچ جای کلام خدا وجود ندارد. ولی ناگهان به فصل پنجم کتاب پیدایش میرسید و میبینید که در آیه یک نوشته شده است: این از شرح پیدایش آدم و نسل او. آری، این عبارت دوباره در پیدایش فصل 5 آیه 1 به چشم می‌خورد. دو کتاب وجود دارد که یکی نسب‌نامه آدم می‌باشد و دیگری نسب‌نامه عیسی مسیح. آیا تا به حال از خود پرسیده اید که چگونه به نسب‌نامه آدم راه پیدا کردید و چگونه وارد این خانواده شدید؟ مسلم است که در این خانواده متولد شدید و با تولد خود وارد خانواده و نسل آدم گشتید. شما برای آن طرح و نقشه قبلی نداشتید و صراحتاً بگویم این قضیه اصلاً هیچ ربطی به شما نداشته است، ولی شما و من به هر حال پس از تولد وارد خانواده آدم شدیم و جزو خویشاوندان او گشتیم. آری، همه اینها از طریق تولد ما رخ داد، اما حقیقت این است که در آدم همه می‌میرند، همانطور که در رومیان فصل 5 آیه 12 نوشته شده است. وقتی حضرت آدم گناه کرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و باعث شیوع مرگ در سراسر جهان شد. در نتیجه همه چیز دچار فرسودگی و تباهی گشت، چون انسانها همه گناه کردند. کتاب آدم کتاب مرگ است. سپس کتاب دیگری میابیم و آن کتاب نسب‌نامه عیسی مسیح است. شما چگونه وارد این خانواده و این نسب‌نامه می‌شوید؟ آری، با تولد دوباره. خداوند عیسی مسیح در یوحنا فصل 3 آیه 3 می‌فرماید که برای دیدن ملکوت خداوند باید از سر نو متولد شد. به این صورت نام ما پس از تولد دوباره در کتاب حیات بره ثبت می‌شود و این فقط و فقط از طریق اعتماد به عیسی مسیح میسر می‌گردد. نام همه ما در آن کتاب اول، یعنی شجر نامه آدم، وجود دارد. اما من امیدوارم که نام تو دوست عزیز هم در کتاب حیات بره خدا، یعنی عیسی مسیح که جانش را برای شما فدا کرد، نوشته شده باشد. متی می‌گوید که عیسی مسیح پسر داوود و پسر ابراهیم است. آیا متی نمی‌دانست که ابراهیم قبل از داوود می‌زیسته است؟ البته که می‌دانست، زیرا آگاهی او از این واقعیت در نوشته شجرنامه عیسی مسیح کاملاً قابل مشهود است. پس چرا با علم به این مسئله باز هم متی می‌گوید عیسی پسر داوود و پسر ابراهیم؟ متی بدین ترتیب قصد دارد که عیسی را به عنوان نجات دهنده و آن مسیح موعود معرفی کند که خود پادشاه است و می آید تا ملکوت و پادشاهی آسمان را بر زمین برقرار سازد و برای انجام شدن این همه باید نبوت‌ها و پیشگویی‌هایی که برای داوود شده بود و آنچه خداوند به داوود فرموده بود به انجام می رسید. آری، عیسی پسر داوود و از نسل داوود همان پادشاه و آن مسیح موعود است. عیسی مسیح همچنین پسر ابراهیم است و این نکته بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد، زیرا خداوند به ابراهیم در پیدایش فصل 22 آیه 18 فرمود: از ذریت تو جمیع امتهای زمین برکت خواهند یافت. در غلاطیان فصل 3 آیه 16 پولس برای ما شرح می دهد که آن ذریت چه کسی است. به همین ترتیب خدا نیز به ابراهیم و به فرزند او وعده هایی داد. توجه داشته باشید که خدا نفرمود این وعده ها را به فرزندان او خواهد داد که منظور یهودیان باشد، بلکه فرمود که وعده ها را به فرزند او عطا خواهد کرد که منظور عیسی مسیح است. بنابراین عیسی مسیح پسر ابراهیم است. در متی فصل 1 آیه 2 تا 6 می خوانیم: ابراهیم پسر اسحاق، اسحاق پسر یعقوب و یعقوب پدر یهودا و برادران او بود. یهودا پدر فارز و زاره، مادر آنها تامار بود. فارز پدر حسرون و حسرون پدر آرام بود. آرام پدر امیناداب، امیناداب پدر نحشون و نحشون پدر شلمون، شلمون پدر بوآز، مادرش راهاب بود. بوآز پدر عبید، مادرش روت بود و عبید پدر یسا بود. یسا پدر داوود پیغمبر بود و داوود پدر سلیمان بود. مادر او قبلا زن اوریا بود. نگاهی دقیق به آنچه که ذکر کردید نه تنها برای ما جالب است، بلکه همچنین تکان دهنده می باشد. چهار اسم در شجر نامه خودنمایی می کنند، درست مانند این که در تابش لامپ نئون می درخشند. در واقع یافتن این اسامی در شجر نامه عیسی مسیح تکان دهنده هستند. اولا این اسامی متعلق به زنان می باشند و ثانیاً نه از یهود بلکه از امتهای غیر یهود هستند. بر اساس سنت و رسم آن زمان اسم زنان در شجر نامه های عبرانی ذکر نمی گردید. ولی نمی توان ایرادی بر ایشان گرفت، زیرا امروز نیز در ازدواج یک زن و شوهر نام مرد است که جایگاه برتر را در اسامی خانوادگی دارد. پس از ازدواج نامی که بر زوج قرار می گیرد نام فامیل مرد می باشد. آنان نام زن را بر زوج نمی گذارند. سلسله زن مسدود می گردد ولی برای مرد ادامه پیدا می کند. این روشی است که دیروز انجام می شد و روشی است که همچنان تا امروز ادامه یافته است. با نگاهی به سالهای گذشته زندگیم به خاطر می آورم که مراسم ازدواج دختران و پسران زیادی را بر عهده داشتم و بسیاری از آن دخترها دارای نام فامیلی زیبایی بودند. ولی ترجیح می دادن که این نامها را با اسامی که آنچنان جالب نبودند عوض کنند و نام فامیل شوهرشان را بپذیرند. شما ممکن است تصور کنید امکان ندارد کسی نام فامیل خود را با یک اسم فامیلی که از چند کلمه تشکیل شده عوض کند. ولی دقیقاً این اتفاق این روزها امری کاملا طبیعی است. من در پرونده هایی که در دفترم دارم یک سری کاغذ متصل شده به پوشه هایی را یافتم که ثبت می کند 10 سال پیش یک زوج کار کاملا نامعمولی را انجام دادند و آن هم جایگزین کردن نام فامیل عروس به عوض نام داماد بوده است که البته از نظر قانونی امکان پذیر می باشد. ولی قاعدتاً و بر حسب سنت نام فامیل مرد است که بر خانواده قرار می گیرد و نسب نامه ها نیز بر اساس اسامی مذکر ثبت می گردد. در دورانی که عیسی مسیح زندگی می کرده است، این یک امر کاملا غیر طبیعی بوده که در شجر نامه اسامی مؤنث به چشم بخورد. در حالی که در نسب نامه عیسی مسیح نام 4 زن به چشم می آید و در ضمن نه تنها 4 اسم مؤنث بلکه اشخاصی که از امتهای غیر یهود بودند. همانطور که می دانید خداوند در قوانین ذکر شده در عهد عتیق می فرماید که قوم مقدس او نباید با اقوام دیگر و بت پرستان و مشرکان وصلت نمایند و به همین دلیل خداوند به ابراهیم فرمان داد که از میان خیشاوندان خودش برای اسحاق همسری بیابد. اسحاق نیز همانند پدر خود به فرمان خدا عمل کرد و برای پسرش یعقوب همسری از میان قوم خود انتخاب نمود. برنامه ریزی و طرح خداوند این بود که همه کسانی که در مسیر منتهی شدن به عیسی مسیح قرار داشتند باید به عنوان باور و اعتقاد برتر در زندگی خود یکتا پرست و پیرو توحید می بودند. با این وجود در نسبنامه خداوند عیسی نام 4 زن از اقوام غیر یهودی به چشم می‌خورد که یکی از آنها اهل موآب و 2 نفر دیگر اهل کنعان و نفر 4 از اهالی هیتی بود. کاملا طبیعی است اگر سوال کنید که چطور این 4 نفر وارد شجر نامه مسیح شدند. تامار نفر اول می باشد و از او در آیه 3 نام برده می شود. داستان این زن در پیدایش فصل 38 نوشته شده است و در همین زمان است که به او نام تامار داده می شود. این فصل یکی از بدترین فصل‌های کتاب مقدس می باشد. تامار وارد این نسب نامه می گردد زیرا که او یک زن گناهکار بود. دومین زن ذکر شده راهاب است که در آیه 5 از او نام برده می شود. بر اساس داستانی که در کتاب یوشع فصل 2 می خوانیم، این زن دارای شخصیت پسندیده‌ای نبوده است و در همین فصل است که او راهاب خوانده می شود. ولی مهم این است که پس از ملاقات با خدای زنده و شناختن او، این زن تبدیل به شخصی فوق‌العاده می گردد. در عبرانیان فصل 11 آیه 31 می خوانیم، اما در آن میان راهاب فاحشه همراه اهالی اریها کشته نشد، زیرا به خدا و قدرت او ایمان داشت و از فرستادگان قوم خدا به گرمی پذیرایی کرد، اما دیگران حاضر نشدند خدا را اطاعت کنند. او فقط و فقط به یک دلیل وارد نسبنامه مسیح گردید و آن هم به خاطر ایمانش بود. او ایمان داشت. به رشد و پیشرفتی که در این قسمت وجود دارد توجه کنید. به عنوان یک گناهکار قدم به پیش گذاشتن و به ایمان دست یافتن. سومین نفر روت می باشد که در آیه 5 از او یاد می شود. او دارای شخصیتی فوق‌العاده دوست داشتنی است و هیچ نکته منفی و نادرستی در اون نمیابید. اما در دوره‌ای که روت میزیست، بر اساس تثنیه فصل 23 آیه 3، امونیان و موآبیان حق نداشتند داخل جماعت خدا شوند. اگرچه شریعت این زن را به دور از معبد و جماعت خدا نگاه داشته بود، ولی روزی مردی به نام بوعز در مزرعه خود او را دید و در همان نظر اول عاشق او گشت. شاید باورتان نشود، ولی من خودم خیلی به عشق در نظر اول اعتقاد دارم. من به همسرم در جلسه دوم ملاقاتمان پیشنهاد ازدواج کردم و تنها دلیلی که در جلسه اول این کار را نکردم این بود که نمیخواستم او احساس کند که من عجله دارم. آری، من حقیقتاً به عشق در نظر اول باور دارم. البته اشتباه برداشت نکنید. من و همسرم یک سال صبر کردیم تا از این عشق اطمینان یابیم و سپس ازدواج کردیم و من معتقدم که این روشی بسیار عاقلانه است. بوعز در یک نظر عاشق رود شد و به همین نیز بسنده نکرد، بلکه ردای خود را به دور رود پیچید و او را، یعنی یک زنی از امتهای غیر یهود را، به میان جماعت خدا یعنی قوم بنی اسرائیل آورد. در رود فصل 2 آیه 10 می خوانیم، رود رو بر زمین نهاد و از او تشکر کرد و گفت: چرا با اینکه می دانید من یک بیگانه ام، مرا مورد لطف خود قرار می دهید؟ شما نیز به همین ترتیب می توانید سؤالی مشابه از خداوند درباره محبت و فیض بی حدش نسبت به خودتان بنمایید. باز هم یادآوری می کنم که به روش و پیشرفتی که در این قسمت وجود دارد توجه کنید. ما به عنوان گناهکاران به سوی او می آییم و دستان نیاز خود را برای نجات و ایمان به سوی او دراز می کنیم و او نیز که خداوند رحم و بخشش و آمرزش می باشد ما را نجات می دهد. بعد شبع نفر چهارم می باشد که از او به اسم در اینجا نام برده نمی شود، ولی به عنوان همسر اوریا در آیه 6 از او یاد می شود. نام او ذکر نمی شود زیرا آنچه صورت گرفت گناه او نبود، بلکه گناهکار اصلی داوود بود و او بود که واقعا باید به خاطر آنچه اتفاق افتاد تنبیه می شد. بتشبع وارد نسبنامه عیسی گردید فقط به این دلیل که خداوند فرزندانش را به دلیل گناهانی که می کنند به دریا نمی افکند، بلکه چون او خدا است و انسان گناهکار را می شناسد آنها را می بخشد. یک گوسفند همیشه این موقعیت را دارد که از گله جدا شود و گم گردد، ولی ما شبانی داریم که به دنبال گوسفندان گم شده می رود و آنان را پیدا می کند و باز به گله بر می گرداند. خداوند داوود را باز می‌گرداند. بنابراین همه داستان نجات در همین نسبنامه خلاصه می‌گردد.